یکم بزرگ یکم بیشتر بیاری داشته. خوب دست شما بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. علاوه بر این که انسان خودش باید پای کار ولی خدا قرار بگیره، خودش باید پای کار امامش قرار بگیره، خانوادش رو هم باید همراه بکنه، جامعه رو هم باید همراه بکنه. ولی خدا، وجود مقدس امام زمان علیه السلام الان در زمان ما، اگر بخواد مسئله ظهور براش تحقق پیدا بکنه، حداقل جامعه شیعه به عنوان حلقه اول یاران حضرت باید آمادگی آمدن حضرت رو داشته باشه. یه روایتی هست، من این روایت رو به عنوان به هر حال تبرکن ابتدای بحثم قرار میدم، از خود امام زمان علیه السلام. این توقیعات نامه هایی بوده که امام زمان علیه السلام در زمان غیبت صغرا به بعضی از به هر حال بزرگان و بعضی از شیعیان می نوشتن. در کتاب احتجاج تبرسی این توقیعات و نامه های حضرت اونجا اومده. این جمله از همون توقیعات. وجود مقدس امام زمان علیه السلام طبق این نقل فرمودن: ولو ان اشیاء انا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. اگر شیعیان ما که خدا بهشون توفیق بندگی بده، وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما با همدیگه یک دل یک پارچه، على اجتماع من القلوب، قلب‌های مجتمع با همدیگه همدل و یک پارچه و یک زبان، في الوفاء بالعهد عليهم، وفا می کردن به اون عهدی که به گردنشون هست، لما تأخره، دیگه عقب نمی افتاد، الیوم بلغائنا، دیگه تأخیر نمی افتاد ظهور ما. معلوم میشه که امام زمان علیه السلام از شیعیانش اولا توقع داره که یه کاری انجام بدن و اونم به صورت جمعی. من این دوتا نکته رو خدمتتون یه مقدار عرض بکنم. اولا ظهور هست ولی از علیه السلام همونجور که همه تون می دونید یه پدیده اجتماعیه، برای شخص نیست، یه پدیده اجتماعی، اینم تو مقیاس جهانی. پدیده های اجتماعی آمادگی ها و اون علل و اسباب خودش رو لازم داره. به هر حال باید یه زمینه های از قبل فراهم شده باشه. اون زمینه ها رو امام زمان علیه السلام از شیعیانش توقع داره که کاری بکنن. ببینید اون انتظار فعال همینه، انتظار منفعل نیست که ما بشینیم تا بیاد، ما باید بریم سمتش. یه موقع از شما مثلا میخواید برید دکتر، میشینید تو اتاق انتظار تا وقتش برسه، اون همونجور فقط نشستید، اون نشستید تا وقتش برسه. اما یه موقع ازش که نه، شما باید خودتون یه کاری انجام بدید. ما هستیم که باید سانتیمتر سانتیمتر متر متر ما باید بریم جلو به سمت امام زمان علیه السلام. او آماده آماده است، او که احتیاج نداره دوره مدیریت ببینه، از جهت علمی قوی تر بشه، این معنا نداره، همه چیش آماده است. ما هستیم که باید یه سری آمادگی ها رو فراهم بکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها تو قبرستان احد رفته بودن برای زیارت اهل قبور. اونایی که مشرف شدید احد، که قبر حضرت حمزه هم همونجاست، علاوه بر شهدای احد قبر عموی پیغمبر حضرت حمزه هم همونجا هست. حضرت زهرا سلام الله علیها دو روز گاهی موقع ها تو هفته به زیارت شهدای احد میرفتن، که اگر اونایی که مشرف شدید فاصله مدینه تا احد الان با ماشین میرن، حالا چجوری این بانوی با عظمت و بزرگوار پیاده این مسیر رو میرفت؟ یه شخصی است به نام عمرو بن لبید، میگه من دیدم دختر پیغمبر داره فاتحه میخونه و داره دعا میکنه و اشک میریزه، نرفتم جلو که مزاحم نشم. وقتی که کار حضرت تمام شد، من رفتم جلو گفتم دختر پیغمبر سوالی دارم. فرمودن بپرس. گفتم که سوال من اینی که پدر بزرگوارتون پیغمبر شفاف
و خیلی روشن معلوم کرد که جانشین بعد از خودش کیه، بدون ابهام تعیین کرد جانشین بعد از خودشو. از زهرا سلام علیها فرمود من تعجب میکنم از رحلت پدرم که چندی نگذشتی بیشتر. خب بیش از 100,000 نفر تو قدیر حضور داشتید. پیغمبر دست علی رو گرفت بلند کرد، دیگه از این واضح‌تر چجوری بخواد تعیین بکنه؟ اون شخص آدم زرنگی بود، گفت پس دختر پیغمبر، اگر پدرتون اینجور شفاف و روشن جانشین بعد از خودش رو تعیین کرد، فما باله قعد عن حقه، چرا علی خونه نشین شد؟ چرا نیومد حقشو بگیره؟ فما باله قعد، چرا قعود کرد؟ چرا قیام نکرد؟ اگه حق علی بود چرا نیومد بگیره؟ حضرت زهرا سلام الله علیها یه جوابی داد که اگر حضرت زهرا نمی بود کسی بلد نبود این جوابا رو بده. فرمود مثل الامام مثل الکعبه استعطا ولا تعدی، امام مثل کعبه میمونه، مردم باید برن به سمتش، او نمیاد به سمت مردم. اگه کسی میخواد حاجی بشه که کعبه رو نمیارن دور سرش تو شهر و دیارش بچرخونن، این باید بلندشه بره هزینه بکنه، زحمت بکشه بره خودش رو تنظیم بکنه با خانه خدا، طواف و نماز طواف و کارا رو انجام بده. امام مثل کعبه میمونه، مردم باید برن به سمتش. واقع مسئله هم همینه. یه فرق بین امام و پیغمبر، پیغمبر چون میاد پیامی رو از طرف خداوند متعال میخواد بده، اینجا پیغمبر میاد سمت مردم چون باید پیام رو برسونه. حتی اگه گوششون رو گرفته بودن، همچنان که در رابطه با حضرت نوح تو قرآن داره، او باید بیاد صداشو برسونه تا اتمام حجت بشه، پیام رو برسونه از طرف خدا. اما امام میخواد تربیت کنه، امام میخواد هدایت کنه، میخواد سرپرستی بکنه. این زورکی نمیشه، تربیت زورکی نمیشه، خود مردم باید خودشونو بسپارن به او، خودشون باید بسپارن به او. تو این دعای سلامتی امام زمان که میگید اللهم کن لولیک، دیگه موقع به غلط گفته میشه دعای فرج، این دعای فرج نیست، این دعای سلامتی امام زمان، دعای فرج اون الهی از عمل بلاه. حالا تو این دعا شما میگید اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، میگید خدا یا باش برای حجت ابن الحسن که صلوات خدا بر او، باش چی؟ باش ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا، برای حضرت حجت این چیزا باش، سرپرست او باش، حافظش باش، چی باش چی باش، حتی تسکنه ارزک توان، تا اینکه او رو مستقر بکنی بر زمین، تسکنه و اسکانش بدی، مستقرش بکنی بر زمین، توان با تو رغبت، زوری نه، مردم با تو رغبت خودشون بپذیرن، حتی تسکنه و ارزک توان و تمتعه فیها طویلا. بنابراین عنایت بفرمایید، خود مردم باید برن به سمتش، خود مردم باید آمادگیشو داشته باشن، حداقل شیعیان به عنوان حلقه اول یاران، درسته کل جهان باید یه آمادگیایی داشته باشه، اما اونی که از همه بیشتر شیعیانشن، از توقع اول از همه از اینا داره. یه عمری پای معارف اهل بیت نشستن، یه عمری پای پرچم جد سید و شهدا نشستن، یاد گرفتن، خب باید یاد گرفتن، باید خرج بکنن یه جای خودشونو برای امام زمان، باید یه جای خودشون خرج برای امام زمان بکن. جامعه ظهور جامعه‌ای هستش که تحمل میخواد، آمادگی میخواد. جامعه مهدوی جامعه عقلانیت، هوا و هوس نیست. جامعه اخلاق و معنویت، هر جور دلم میخواد نیست. جامعه قانونه، دیگه نمیشه قانون رو دور زد، قانون الهی، قانون درست. جامعه عدالت، خب اینا تحمل، اینا گفتنش آسونه، عدالت و قانون پذیری و ولایت پذیری و اینا حرف زدنش آسونه، اما زیر بار عدالت، اونجایی که نوبت به خود آدم برسه، آدم بتونه عدالت رو قبول بکنه، این تحمل بخواد. بعضیا تا وقتی نوبت به خودشون نرسیده میگن خوبه عدالت و اینا خوبه، ولی نوبت به خودشون که رسید میخوان از زیرش در بره. قانون اگه بخواد در حق خودش اعمال بشه، میخواد یه جوری دور بزنه قانون رو، همون ضرب المثل معروف که مرگ خوبه ولی برای همسایه، نوبت خودم که میرسه نه، چیز خوبی نیست. مالک اشتر یه مرتبه با امیرالمومنین نشسته بودن، با هم درد و دل میکردن،
این رو هم ابن ابوالحدید تو شرح نهج البلاغه میگه و هم در کتاب الغارات هستش. امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر فرمود که مالک، چیه بعضی از کسانی که به هر حال در کنار ما بودن و هستن از ما فرار میکنن میرن به سمت معاویه، چرا اون طرف میرن؟ مالک اشتر گفت آقا اجازه میدید من بگم؟ گفت خب بگو. گفت آقا شما دم از عدالت میزنی یک ذرم کوتاه نمیای، پاش وایسادی. انت تأخذهم بالعدل و تأمر فیهم بالحق، شما به عدالت رفتار میکنی کوتاه هم نمیای. معاویه خب مردم تحمل شما رو ندارن، اینو خشک میدونن اینجور برخورد رو، تحمل شما رو ندارن. معاویه کیسه زر پرت میکنه، معاویه سفره چرب پهن میکنه، معاویه وعده ملک میده، هر کسی رو یه جوری یا تطمیع میکنه یا تهدید میکنه، بالاخره یه جوری درستش میکنه، اما شما اینجوری نیستی. بعد مالک اشتر عرض کرد که یا امیرالمومنین، فان تعبیر مالک اینه که فان تبذل المال، اگه شما بذل و بخشش داشته باشی، ریخت و پاش داشته باشی، فان تبذل المال یا امیرالمومنین تمل الیک اعناق الرجال، ببین چقدر گردن به سمتت کج میشه، چقدر میام به سمت شما، اگه شما یه مقداری سرکیسه رو شل بکنی و ریخت و پاش داشته باشی. البته نعوذ بالله کسی گمان بکنه مالک اشتر داره به امیرالمومنین توصیه میکنه که ریخت و پاش داشته باش. مالک مقامش بالاتر از این حرفاست. مالک اشتر داره تحلیل میکنه، میگه وضع اینه، مردم تحمل شما رو ندارن، مردم تحمل شما رو ندارن. رعایت بفرمایید، واقع مطلب هم همینه. من یه نکته ای رو عرض بکنم شاید کمتر بهش توجه کردید. شما ببینید در رابطه با 11 امام قبلی مردم تحمل اونها رو نداشتن. نگید که خب حاج آقا 5 سال بالاخره امیرالمومنین حاکم بود. 5 سال امیرالمومنین، از شما سوال میکنم، آیا امیرالمومنین به عنوان امام، امام معصوم و ولی خدا حاکم بود یا به عنوان خلیفه چهارم؟ امیرالمومنین رو به عنوان ولی الله، به عنوان امام، به عنوان پیام قدیر که پیغمبر دستشو بالا برد، به عنوان جان پیغمبر، به این عناوین قبولش کردن یا به عنوان خلیفه چهارم؟ به عنوان خلیفه چهارم قبول کردن امیرالمومنین رو. بگذر از یه 4 نفر مثل سلمان و ابوذر، اونا که شیعه خالص بودن، اونا معرفت داشتن و امیرالمومنین رو از همون اول، اصلا قبلیا رو قبول نداشتن. از این چند نفر بگذر، اکثر مردم که امیرالمومنین رو پذیرفتن نه به عنوان پیام قدیر، به عنوان امام معصوم، به عنوان ولی خدا، اصلا اینا نبود، به عنوان خلیفه چهارم بود. بعدش هم که امام مجتبی علیه السلام 6 ماه حاکم بود، به عنوان خلیفه پنجم که دیگه بعد صلح کرد و واگذار کرد به معاویه، به عنوان خلیفه پنجم. مردم اصلا تحمل نداشتن نسبت به 11 امام قبلی. رضا شما تو دعای ندبه میخونید لم یمتثل امر رسول الله فلهادین بعد الهادین، در رابطه با این هدایتگران و امامانی که پشت سر هم می اومدن امر پیغمبر رو اطاعت نکردن. خدا این 11 رو انقدر نگه میداره چون این 12 رو چون دیگه آخرین ذخیره خداست، بقیت الله، انقدر نگه میداره که تحمل بکنن مردم، دیگه پس نزنن این بزرگوار، حداقل شیعیانش، حداقل شیعیانش بتونن تحمل بکنن عدالت رو، بتونن تحمل بکنن معنویت زمان او رو، عقلانیت زمان او رو، بتونن اینا رو تحمل بکنن. در یه روایت خیلی زیبایی هست از حمران ابن اعین، برادر زرارت ابن اعین، برادر زراره، اینا 4 تا برادر بودن، همشون شاگرده امام صادق بودن. حمران خدمت امام باقر تو این روایت هستش که رسید، گفت دولت شما کی تشکیل میشه؟ دولت شما اهل بین. امام باقر توی روایت خیلی مفصلی که من اصلا نمیخوام اون رو بگم، خلاصه مطلب اینه که فرمود 3 دوره در تاریخ هست، 3 دوره، یکی دوران گرگ، یکی دوران میش، یکی دوران ترازو. دوران گرگ صفتی اون موقعی است که ظلم و چپاول و غصب صورت میگیره که حق ما اهل بیت هم غصب میشه، این دوران گرگه. دوران میش دورانی هستش که یه مقدار مردم آرومتر شدن، یه مقدار حقیقت رو فهمیدن، ظلم رو حس میکنن که ظلم هست تو عالم، ظلم رو حس میکنن، دنبال عدالت هستن ولی تلاش نمیکنن. میش اینجوریه دیگه، میش گرگ صفتی نداره اما ظلم رو هم میپذیره، یعنی در مقابل ظلم وای نمیسته. حضرت همون دوران میش دورانی هستش که مردم آرومتر شدن، فهمیدن ظلم هست تو عالم اما تلاش برای برطرف کردنش نمیکنن. یهم و ولا یفعل، دوست دارن ولی هیچ کاری نمیکنن. اما دوران ترازو دورانی هستش که مردم عدالت خواه میشن و پاشم وای میسن، هزینه هم میپردازن، سختیش رو هم تحمل میکنن. حضرت همون تو اون دوره سوم هستش که دولت ما اهل بیت اتفاق میفته، که البته کما بیش نگاه بکنید تو عالم، ببینید این تغییراتی که تو عالم هستش، این تغییرات تا 50 سال پیش این شکلی نبوده. این ظلم ستیزی که الان وجود داره که کف خیابونای پاروز پاریس و لندن و نیویورک و امثال اینا و تحمل خسارتش هم و هزینه‌ش هم میدن. دانشجو هستش، او رو حتی تو مقطع دکتراش هستش، او رو محرومش میکنن، میگه باش محروم، ما پای مردم غزه وای میسی محروم بکنن. ببینید این چیز مبارکی هست. امام باقر علیه السلام میفرماید دوران گرگ صفتی نه، دوران میش بودن هم نه، که انفعاله، انزلامه، ظلم رو پذیرفتنه. دوران سوم دوران ترازو هست که عدالت رو میفهمه تو عالم و پاشم وای میسه. تو این دوران یعنی در واقع بالاخره باید مردم باید کاری بکنن و تو حلقه اول مردم که باید پاش وایستن، پای ظلم ستیزی وایستن، شیعیانش هستن، شیعیانش هستن. این نکته اول. نکته دوم این هستش که شیعه هم که میخواد یه کاری بکنه، حرکت فردی کافی نیست، جامعه باید یه کاری بکنه، حرکت باید جمعی باشه. ما تو طول تاریخ خیلی افراد خوب داشتیم، شیخ انصاری ها و سید بحرالعلوم ها و سید ابن طاووس ها و امثال اینا رو داشتیم، ولی امام زمان تشریف نیاورد. آدم های خوب داشتیم تک تک، ولی حضرت تشریف نیاوردن، چون جامعه باید اتفاقی درش بیفته. حضرت که بر فرد وارد نمیشه، حضرت سرپرستی جامعه رو داره، جامعه باید یه امکاناتی رو بر حضرت فراهم بکنه. عنایت بفرمایید. آدم های خوب با تو تاریخ، حتی من شاید شما هم شنیده باشید یا مثلا خونده باشید، من مواردی کسانی بودن که با امام زمان علیه السلام شوخی داشتن، یعنی انقدر آدم های خوب ما داشتیم تو تاریخ. حالا خیلی زمان طولانی و دور و درازی نیست، مرحوم آیا اسد کریم محمودی تهرانی، آیا اسد کریم کفاش، من عکس ایشون رو تو خونه آیت الله خرازی دیدم. آیت الله خرازی برادر اون آقای خرازی که وزیر امور خارجه اسبق بود، برادرش، چون پدر اینا با آقای اسد کریم کفاش خیلی رفیق بود. آقای اسد کریم کفاش یا اسد کریم محمودی تهرانی فامیلیش بود، منتها چون کفاشی داشت تو بازار تهران بهش میگفتن اسد کریم کفاش. انقدر آدم مقدس و پاکی بود، انقدر آدم باصفایی بود که تشرفاتی خدمت است ولی اصل علیه السلام داشت. بزرگان تهران کاملا میشناختنش، مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد، مرحوم آیت الله معز الدوله، مرحوم آیت الله یاسری، اینا بزرگان تهران هستن. توی زمانی تو مقطع تقریبا 60 سال پیش 70 سال پیش خیلی از تشرفات سید کریم کفاش رو به این بزرگان گفته بود، به مردم هیچی نگفته بود، به اینا گفت. بعد از اینکه سید کریم کفاش از دنیا رفت، اونا به مردم گفتن که چه گوهری از دستمون رفت. یه کفاش بود، یه پینه‌دوز بود، ولی با امام زمان شوخی داشت، با امام زمان شوخی داشت. چون مستأجر بود، یه مرتبه 3-4 ماه نتونسته بود کرایه خونه رو بده. صاحب خونش با اینکه میدونست این آدم خوبیه ولی نمیدونست چه گوهری تو خونشه، گوه آیا اسد کریم من خونه رو دیگه میخوام، بچه هم بزرگ شدن، احتیاج به خونه دارم، خونه رو تخلیه کن. گفت میدونم اجاره خونه دقب افتاد، یه مقدار به من فرصت بده. گفت نه آیا اسد کریم من دیگه راضی نیستم. تا گفت راضی نیستم، خب نماز بخونیم تو این خونه. گفت همین الان من خالی بکنم. همون موقع خالی کرد، اساسیه رو ریخت تو پیاده رو، یه پرده ای هم درست کرد که خانواده‌اش پشت این پرده باشن که کسی نبینه، یه چیزی درست کرد که خانواده‌اش پشت پرده باشه. همچون که نشسته بود هیچ جام نداشت بره، یکی از تشرفاتش خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام همینجا بود. امام زمان علیه السلام تشریف آوردن، خب ایشون هم دیده بود حضرت رو میشناخت. وحچه خوب آمدی، صفا کردی، چه عجب شد که یاد ما کردی. آقا الان تو این موقع تو پیاده رو نشستیم. حضرت طبق همین نقل عرض کردن بسیاری از این تشرفات رو مرحوم عاشق مرتضی زاهد نقل کرده از ایشون. حضرت بهشون تسلی داد که سید کریم عالم دنیا همینه، سختی و مشکلات و عالم خلق الانسان فی کبد همینه، ما اهل بیت هم انواع رنج ها و سختی ها رو دیدیم. سید کریم کفاش گفت آه قربان خودت و اجداد طاهرینت، شما همه سختی ها رو کشیدید، مستجری نکشیدید، شما همه سختی ها رو کشیدید. حضرت یه لبخندی زد گفت درست میشه بعد، مستجری نکشید. خب شوخی داشت با حضرت، معلومه که خیلی قاطیه، خیلی آدم صالحی، ولی حضرت تشریف نیاوردن. افراد خوب ما تو طول تاریخ داشتیم، اما جامعه باید یک آمادگی هایی پیدا بکنه. الاجتماع من القلوب، تو همون روایت که اول جلسه خوندم حضرت فرمود اگر شیعیان ما همدل یک پارچه، الاجتماع من القلوب، قلب هاشون مجتمع بشه با هم دیگه، یک دل بشن با هم دیگه. به قول مرحوم آیت الله شاه‌آبادی استاد امام یه تعبیر خیلی عجیبی ایشون داره، من خیلی نمیخوام اینو راجبش بپردازم، فقط جمله شو میخوام بگم. ایشون در کتاب شذرات المعارف میگه شیعیان و دوستان حضرت یک ولایت ارضی، ولایت ارضی باید داشته باشن با هم دیگه، یه همدلی رو داشته باشن تا مثل رکاب انگشتر، مثل رکاب انگشتر تا ولایت طولی از عالم بالا که از خدا شروع میشه اصل ولایت، و بعد جلوه میکنه تو رسول خدا، و بعد جلوه میکنه تو اهل بیت علیهم السلام، و بعد جلوه میکنه حتی تو ولایت فقیه، باید مثل رکاب اینا با هم دیگه یک پارچه بشن، متحد بشن، بچسبن به هم تا اون نگین بیاد رو سرش، تا اون نگین بیاد، یعنی یه ولایت ارضی باید باشه تا اون ولایت طولی که از طرف خداوند متعال از عالم بالا میاد مثل نگین رو این رکاب قرار بگیر. لذاست که برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شما میبینید تو تربیت های دینی ما که همه تون کما بیشت به هر حال ما تو فرهنگ اهل بیت بزرگ شدیم، ما ها تو فرهنگ قرآن بزرگ شدیم، شما میبینید چقدر توصیه شده که مؤمنین با همدیگه با هم باشن، همدل باشن، صمیمی باشن، با هم جمع بشن. این که میبینید توصیه شده به جماعت، به جمعه، نماز جمعه، به این که برای دعا با همدیگه جمعی باشید، برای احیای شعائر تجمع بکنید، کنار هم قرار بگیرید. هی شما میبینید به هر بهانه دین میخواد مؤمنین رو کنار هم قرار بده. این صمیمیت و پیوند بین مؤمنین بیشتر بشه. این رو همین جهت هستش. این رو همین جهت. شما نگاه بکنید. 67 بار تو قرآن، 67 بار تو قرآن آمده که شما حتی اگه تنهایی تو خونه تنها هستی، داری دعا میکنی یا داری نماز میخونی، در این حال 67 بار قرآن با ما اینو یاد داده که تکخور نباش، فقط خودتو نبین. وقتی میخوای دعا کنی بگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره ربنا، با اینکه تنهایی هستی میگی خدای ما، به ما نه به من، تکخور نباش، فقط خودتو نبین، همه رو ببین. آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، ربنا ربنا ربنا، همش جمع. از فردیت و منیت بیا بیرون، از فردیت و منیت بیا بیرون، گره بخو با جمع شیعه تا اون وقت اون رکاب درست بشه که نگیم بیاد، این صمیمیت ها بینتون درست بشه. شما ببینید ما تو دستورات دینیمون به ما یاد دادن اگه مریض دارید یا خود آدم مریضه، وقتی میخوای دعا کنی برای خودت یا برای مریضت، چرا فقط برای خودت یا مریضت دعا میکنی؟ بگو اللهم مشف کل مریض. اگه قرض داری چرا فقط برای قرض خودت دعا میکنی؟ بگو اللهم مغز دین کل مدین، برای همه گرسنه ها، برای همه برهنه ها، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان. همه رو ببین، همه مؤمنین رو ببین، بزرگ باش، وسیع باش، فقط خودتو نبین. اینا ببینید پشت سرش یه هدف بلندیست، علاوه بر اینکه صمیمیت تو جامعه درست میشه و روح جمعی درست میشه، آمادگی درست میشه برای اومدن امام زمان علیه السلام. شیعه وقتی یک دل و یک پارچه باشه آماده میشه برای اومدن حضرت. الاجتماع من القلوب تو دستورات دینی ما کرارن اینها اومده. عبدالله ابن جندب یکی از اصحاب با عظمت امام هفتم، امام کاظمه، راوی میگه من دیدم تو روز عرفه تو صحرای عرفات داره دعا میکنه، خیلی حال خوشی داره، مثل ابر بهار داره میباره. من نرفتم جلو که حالش رو دیگه نگیرم، وایسادم یه کنار. دعاش که تمام شد رفتم گفتم عبدالله حال خیلی خوشی داشتی؟ گفت به خدا قسم یک دعا برای خودم نکردم. گفت به خدا قسم یک دعا برای خودم نکردم، چون از مولام امام کاظم شنیدم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگه میخوای ببینی اهل بیت شاگردانشون رو چجوری تربیت میکردن بفرما. فقط دنبال این نباش که آقای قاضی مثلا فرض کنید چی گفته به شاگرداش، اهل بیت چی به شاگرداشو گفتن. گفت از مولام امام کاظم شنیدم که فرمود من دعا لأخیه المؤمن به زهر الغیب، اگر کسی پشت سر برادر مؤمنش برای او دعا بکنه نودی من العرش، از عرش بهش خطاب میرسه ولکه مئت و الف ضعف مثله، 100,000 برابر اونی که برای دیگری خواستی به خودت میدم. بعد عبدالله ابن جندب میگه من نخواستم 100,000 رو که خدا وعده کرده با یه دعای شخصی برای خودم که معلوم نیست مستجاب بشه، شاید مصلحت نباشه دعای برای خودم بکنم، شاید مصلحت نباشه خدا بده، نخواستم 100,000 رو که خدا وعده کرده با یه دونه دعا عوض بکنم. عنایت بفرمایید، آدم از این تعلیمات، این تربیت‌ها آدم از منیت در میاره، بزرگ میکنه آدم رو. خدا میگه ببین تو که بنده من و مخلوق منی، به فکر دیگران هستی، منی که خالقم که بزرگترم، به خودتم میدم. شما تو این باغا دیدید، این باغها که درختای متعددی هست، این جوبا و کانالایی که پای درختا میره که آب رو میبره پای درختا، یعنی واسطه فیضه، آب رو میبره پای درخت، اول خود جوب آب بخوره، اول خود جوب تمیز میشه بعد آبو میبره، یعنی اول آب تو خود جوبه. شما اگه واسطه فیض بشی برای دیگران دعا بکنی اول به خودت میدن، اول به خودت میدن. خدا میگه تو اگه بزرگی، من که بزرگترم، به خودت هم میدم به اونم میدم. ماها گاهی موقع خیلی عذر میخوام، خیلی معذرت میخوام، جسارت نمیخوام کسی بگم، افکار بچگونه داریم، خیال میکنیم اگه برای همه این مریضا دعا بکنیم مریض خودم شلوغ پلوغ میشه، خدا یادش میره، اصلا گم میشه این وسط دیگه این بیچاره. خدا اینم هستا، اینم بابا تو قبرستان میریم مثلا فرض کنید برای اون عزیزمون که دنیا رفته، اگه یه فاتحه بخونیم، بخوام مثلا این فاتحه رو چطور روایت داره، شما اگه یه فاتحه بخونی یا آیت الکرسی بخونی برای تمام اموات مؤمنین و مؤمنات تو طول تاریخ، به هر کدومشون همون مقداری میرسه که اگه همون تنهایی برای اون میخوندی. خب حالا ما میریم تو قبرستانی که عزیزمون هم اونجا هست، بگیم اگه بگیم یه فاتحه بخونم برای همه، اون وسط گم میشه این بیچاره، میت خودمون این وسط جا میمونه، این خدای برای اونم هست، یه دونه اختصاصی برای او، یه اختصاصی برای او. این افکار ما هاست، ولی خدا میگه بابا اگه تو بزرگی من بزرگترم، این شکلی هستش. خدا رحمت کنه علامه حسنزاده آملی رو، ایشون میگفت من یک کتاب نوشته بودم، این کتاب هنوز دستنویس بود، ندادم چاپش بکنم، رفتم پیش استادم علامه طباطبایی گفتم آقا اگه میشه این کتاب مطالعه کنید قبل از اینکه من چاپش بکنم، اگه اشکالی داره بگید من برطرفش کنم، هنوز چاپ نشده. گفت مانعی نداره، یه 3-4 روز بده من مطالعه کنم بعدم بیا بگی. 3-4 روز دیگه رفتم به ایشون گفتم آقا مطالعه کردی؟ گفت بله. گفتم اشکالی ایرادی؟ گفت همش خوب بود، فقط یه اشکال داشت. گفتم بله بفهمید. گفت تو مقدمه کتاب نوشته بودی خدایا من را به راه راست هدایت کن، چرا تو رحمت خدا بخل ورزیدی؟ خب میگفتی خدایا ما را به راه راست هدایت کن، از خدا کم میومد؟ عیبت این بود که فقط خودتو دیدی، عیبت این بود که فقط خودتو دیدی. تو توصیه های دینی ما چقدر گفتن صله رحم داشته باشید، به هم دیگه سر بزنید. ما هم معمولا خیال میکنیم صله رحم فقط همین هستش که آدم بره ببینه او رو، اینم هست، نه اینکه این نیست. یه برادر پولداری که مثلا فرض کنید وضعش خیلی، وضع مالیش خوبه، میره خونه برادر بنده خدایش که مشکل داره، 2-3 روز اونجا مهمون میشه، اون بیچاره تا مدت ها باید قسط پولی که گرفته احیانا این مهمونی رو به چرخونه داره، وقت از خونهش میاد الحمدلله ما صله رحم کردیم. چی صله رحم کردی؟ رفتی او رو بیچارهش کردی؟ صله رحم اصلش اینه که درد او رو ببین چیه، برو سر بزن بهش ببینش. اما با هم دیگه صمیمیت مثل کار خودت، اگر کار خودت هست ببین مشکلش اگه چی میتونی برطرف کنی برطرف. گفتن اگر مریض هستید از مؤمنین کسی مریض به عیادتش برید، اگر دنیا رفت برای تشییعش برید، به خانواده‌اش ببینید خانواده‌اش وقتی سرپرستش از دنیا رفته تو چه حاله. این تعالیم و دستورات کجا هست؟ مال کدوم مذهبه؟ تا جزئیات هم توجه بهش شده. ادخال سرور در قلب مؤمن یه بابی هست در روایات. ما ادخال سرور رو چجوری معنا میکنیم؟ ادخال سرور یه جوک بگو او بخنده، یه لطیفه بگو او بخنده حال بیاد. خب اینم خوبه، ولی این که ادخال سرور بر لب مؤمنه نه در قلب مؤمن. ادخال سرور در قلب مؤمن یعنی کارش رو اگه میتونی گشایش براش درست کن، کارش رو بنداز. این صمیمیت ها باید بین مؤمنین درست بشه، این رحم باید بین مؤمنین درست بشه، این که من خودم هرچی که برای خودم دوست دارم برای او هم دوست داشته باشم، اینا باید بین مؤمنین درست بشه تا آماده امام بشن، تا آماده امام بشن. خدا رحمت کنه آیت الله سلی آقای قاضی، یکی از شاگرداش میگه با ایشون رفته بودیم بازار هویش، نزدیک حرم امیرالمومنین هستش دیگه، بازار همون بازار سبزی و میوه و این جور چیزا. میگه با آقای قاضی رفته بودیم، میگفت دیدیم ایشون رفت کاهو میخواست بخره، این کاهوهایی که برگش یه مقداری زردتر و پلاسیده تر بود، این کاهوها رو گرفت و داد به اون طرف که بکشه و قیمت. میوه خواست بخره، میوه‌هایی که یه مقدار لهیده تره، این میوه ها رو گرفت و داد به اون میوه فروش بکشه و پولشو داد. شاگردش میگه ما با آقای قاضی اومدیم بیرون، میگم بهشون گفتم که حاج آقا شما کارت برعکسه ها. گفت چطور؟ گفتم کسی بخواد بره کاهو بخره، این کاهوهای زرد رو این برگاشو میکنه پلاسیده رو اون سبزاشو میگیره، میوه هم میخره این لهیده هاشو نمیگیره، میوه های سالمشو میگیره. شما کارت برعکس. گفت آقا جون ما هم این چیزا رو بلدی، اما اگه قرار باشه که همه خوباشو ما بخریم، این میوه فروش و سبزی فروش ضرر میکنه، این ضرر میکنه، ما این چیزا رو بلدیم. حالا یه مقدار پلاسیده شده خراب که نشده، میوه یکم لهیده شده فاسد که نیستش که. من فکر دیدم نه بلده، فکر اوه، هرچی که برای خودش میپسنده برای او هم میپسنده. در بین جامعه مؤمنین رحم باید حاکم باشه. برید اجلی، این روایت رو مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاصش نقل کرده، از اصحاب امام باقر علیه السلام در کوفه است، از فقها است، خدمت امام باقر علیه السلام رسید، عرض کرد آقا ان اصحابنا بالکوفه لکثیرتون، شیعیان در کوفه خیلی زیادن، آماده ایم که شما تشریف بیارید و دولت اهل بیت رو تو کوفه تشکیل بدید. امام باقر علیه السلام یه سوالی کرد، در واقع یه محک زد، فرمود که آیا انقدر بین همون شیعیانی که تو میگی تو کوفه هستن و آماده ایم آماده میگید، انقدر صفا و صمیمیت توتون هست که اگه یه کسی نیاز مالی داشت دست تو جیب برادر مؤمنش بکنه برداره؟ یکی شدید با هم اینجوری، دست تو دخل برادر مؤمنش بکنه به اندازه نیازش، نه بیشتر، سوء استفاده هم نکن برداره. من چند شب پیش خدمت رو عرض کردم، مرحوم مرشد چلویی دخلش باز بود، همیشه چل کبابیش در بازار تهران دخلش باز، هر کی می‌خواست پول مینداخت، هر کی می‌خواست پول برمی‌داشت. امام باقر علیه السلام فرمود به این حد از صفا و صمیمیت و رحم به هم دیگه رسیدید، ای یجی و احدکم، آیا یکی از شما میره، ای یجی و احدکم الی کیس اخی فیأخذ منه حاجته. برید اجدی گفت آقا ما که اینجوری دیگه نیستیم، حساب حساب کاکا برادر دیگه، این شکلی هم نیستیم که دست تو جیب هم دیگه بکنیم و انقدر صمیمی دیگه نشدیم. حضرت فرمود فلا شیء اعظم، پس هنوز وقتش نرسید. اون موقعی که شیعه به یک بلوغی برسه، به یک رشدی برسه که این منیت‌هاش کم بشه، رحم پیدا کنن به هم دیگه، اون موقع وقتی هستش که ما خواهیم آمد، اون موقع وقتش. شما اهواز شاید تشریف بردید، خیلیاتون تو اهواز یه گنبد و بارگاه و ذریحی هست مثل یه امامزاده، کاملا جای محل زیارت، به خصوص شبای جمعه خیلی شلوغ میشه، علی ابن مهزیار، با حالی که علی ابن مهزیار نه امامه نه امامزاده است، هیچ، یکی از اصحاب، یعنی یک اصلا اصحاب هم نیست، در زمان غیبت صغرا امام زمان زندگی میکرد. یه آدم متدین و مؤمنی است. من داستان علی بن مهدی رو نمیخوام بگم. خیلیاتون میدونید، به خصوص بزرگترایی که تو مجلسن، خدا رحمت کنه آقای کافی رو، این داستان علی بن مهدی رو با چه حالی میگفت و نقل میکرد. من حالا اصلا نمیخوام مفصلش رو بگم، فقط اون نکته ای که مربوط به بحث خودمون عرض میکنم. داستان علی بن مهدی رو هم مرحوم مجلسی تو بهار آورده، هم محدث بهرانی در کتاب عوالم آورده، هم محدث نوری در کتاب نجم الساقب آورده، همشون آوردن. این علی ابن مهزیار 20 سال به عشق دیدن امام زمان ایام حج رفت مکه که امیرالحج رو بتونه ببینه، چون در روایت ما از هر سال امام زمان مکه تشریف بیاره. حالا سرش چیه؟ برای چی میاد؟ حضرت برای چی هر سال میاد مکه؟ این روایات ما هست. آیا مؤمنینی تو عالم برزخ گیرن که حج به گردنشون هست و کسی نیست براشون انجام بده؟ امام زمان علیه السلام به نیابت میاد انجام بده که اونا خلاص بشن؟ سر دیگری داره ما نمیدونیم، ولی تو روایت هست که هر سال حضرت مکه تشریف میارن. علی ابن مهزیار، علی ابن ابراهیم مهزیار در واقع، به عشق دیدن حضرت 20 سال رفت مکه و نصیبش نشد. دیگه گفت من لایق نیستم دیگه، من نمیام. یعنی قصد داشت دیگه نره. توی حالتی حضرت ولیعصر علیه السلام رو، حالا شاید خواب بود، مکاشه، هر چی که بود، حضرت فرمود بیا، قهر نکن، بیا، خسته نشو. برای سال 21 و بار 21 ایام حج رفت. اونم با مسافرت‌های قدیم، نه مثل الان که اینقدر مثلا هواپیما اینا خیلی راحت رفت. رفت مکه، مناسک رو انجام داد، کارا شد. دیگه تقریبا آخرایی بود که دیگه تو مکه بود، می‌خواستن برگردن. مناسک و اعمال تمام شد. یک گوشه مسجدالحرام نشسته بود، خیلی پکر که چی شد؟ به ما که وعده دادن بیا. من خیلی بدبختم، چون من گدایی بی نشان، مشکل شود یار فلان. سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند؟ او کجا و من کجا؟ من انقدر بدم که باز اجازه به من ندادن. میگه همجور که نشسته بودم با خودم، خیلی دلم شکسته بود، یه کسی اومد گفت علی ابن مهزیار اهوازی شما هستی؟ گفتم بله. گفت مژده که امام زمان بهتون راه داد، پاشو بریم. یه راهنما بود. میگه من با این راهنما رفتیم اطراف مکه، یه جایی بود، یه خیمه ای بود. اون راهنما گفت آقا داخل خیمه هست. میگه من رفتم درو زدم کنار، رفتم تو، دیدم حضرت نشسته. جزئیات شمایل امام زمان رو نقل کرده. موهای حضرت چجوری، چشماش چجوری، ابروهاش چجوری، صورتش چجوری، رنگ صورتش چجوری، لباس تنش چجوری، چجوری نشسته بود، همه رو نقل کرد. میگه وقتی من سلام کردم، امام زمان علیه السلام با لطافت جواب سلام من رو داد، با مهربانی جواب سلام من رو داد. بعد یه جمله حضرت از من سوال کرد، گفت یا ابوالحسن. حضرت فرمود یا ابوالحسن، کنیه علی ابن مهزیار ابوالحسن بود. فرمود یا ابوالحسن قد کنا نتوقعک لیلا و نهارا فما الذی بتعبک علینا، ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا دیر کردی؟ یعنی علی ابن مهزیار فکر نکن تو عاشقی 20 سال ایام حج دنبال من اومدی، ما شب و روز مشتاق توییم، ما شب و روز مشتاق تو و عاشق تو هستیم. گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، ما محتاج اوییم، اما امام زمان داره دنبال ما میدوه. پدر دیگه، مگه پدر نی؟ به والله العلی العظیم، اینو من خدا شاهد هر جا گفتم با قسم جلاله گفتم، چون اعتقادم هست و اعتقاد شما هم هست، به والله العلی العظیم، محبتی که حضرت ولی است و همه ائمه نسبت به شیعیانشون دارن، شیعیان یعنی شماها، سراغ سلمان و ابوذر ندیدا، شیعیان یعنی شماها، محبتی که نسبت به شیعیانشون دارن صدها برابر از محبتی که پدر و مادر دلسوز بر بچه کوچکشون که قابل ترحم دارن بیشتره. بر بچه کوچک، این عین روایت، بر بچه کوچکشون، بچه کوچیک قابل ترحمه. بچه وقتی بزرگ بشه دیگه اون رحم که پدر و مادر داشتن نسبت به بچه کوچیک دیگه ندارن، اما بچه تا کوچیک هست تا چنگم بندازه به مادر باز پرتش نمیکنن، باز میچسبونن به خودشون. تو روایت هست حضرت از او هم مهربانتر هست. انا و علی یون ابوا هذه الامه، پدر این امت، مشتاق هست. گفت من شب و روز من منتظرت بودم. علی ابن مهدیار آدم خوبیه ها، اگه آدم خوبی نبود که جاش اونجا نبود تو خیمه امام زمان. گفتش که آقا من راهنما نداشتم منو بیاره پیش شما، من کسی رو نداشتم. تو این نقل داره که حضرت سر مبارکشون رو پایین انداختن، چش تو چش نشدن که خجالت بکشه، می‌خواست یه چیزی حضرت بفرمایید، سر مبارکشون رو پایین انداختن. فرمودن لا، اینجوری نیست علی ابن مهدیار، این بهانه ها رو نیار که من راهنما نداشتم. راهنما چیه؟ ما خودمون میایم، با خودمون میایم سراغتون. من تو پرانتز عرض بکنم، ختم آیت الله بهاءالدینی مسجد اعظم قم بود، من بودم، سومش بود. خدا رحمت کنه حجت الاسلام آیه حیدری کاشانی، قدیمی ترین شاگرد آیه بهاءالدینی، ایشون رو منبر بود، گفتش که کور بشم و کر بشم اگر چیزی غیر از اونی که خودم دیدم از آیه بهاءالدینی و شنیدم رو براتون نقل کنم. تا حالا ایشون زنده بود من مجاز نبودم به نقلش، اما الان که شب سومشه الان دیگه میتونم بگم. کر بشم اگر یک کلمه غیر از اونی که خودم از آقای بهاءالدینی شنیدم رو براتون بگم. بعد خودش گفت، گفت با آقای بهاءالدینی نشسته بودیم رو تختی که یه تخت چوبی تو حیاطشون، به من گفتش که فلانی این در کوچه رو میبینی؟ یه حیاط کوچولو داشته این در کوچه، چند روز پیش امام زمان از همین در اومد وارد شد رو همین تخت، حضرت به من اول سلام کرد که منی که 80 سال عمر از خدا گرفتم سلام به این لطافت و مهربانی از کسی نشدیدم. حضرت تشریف آوردن یه چند دقیقه نشستم با من صحبت کردم و رفتن. به علی ابن مهدیار فرمود، علی ابن مهدیار ما خودمون میاییم، راهنما نداشتم چیه؟ مشکل جای دیگه است. بعد خود حضرت فرمود لا، این مشکلت نیست، ولکنکم کسرتم الاموال، شما رفتید سراغ دنیا و دنیا طلبی، و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، زور به هم دیگه گفتید، بد به هم کردید، و قطعتم الرحم الذی بینکم، این مقصودم، قطع رحم کردید، صفا بینتون نیست، قطع رحم کردید. شیعه همشون با هم یه رحمن، خیشاوندن با هم دیگه، اون صفا. علی ابن مهدیار گیراتون این چیزاست، حجاب ها این چیزا هستش. خدا به هممون توفیق بده و عنایت بکنه که این دستوری که خود حضرت جمله اول، شیعیان یک دل و یک پارچه، رحم به هم بکنن، صمیمی با هم دیگه باشن. شیعیان که دارم میگم ولو غریبه، اصلا اسمش هم نمیدونه، ولی میدونین شیعه امیرالمومنین، بس همین جمعی که اینجا نشستی، ولو اسم هم دیگه رو نمیدونیم، اما میدونیم همه این جمعی که اینجا نشستن محبین و شیعیان امیرالمومنین و سید الشهدان. تا چه برسه به همسرت، تا چه برسه به فرزندانت، تا چه برسه به خواهر بر، اونا که حقشون خیلی بالاتره، تا چه برسه به پدر و مادرت، اونجا مهربان باش، اونجا رحم داشته باش. امشب شب هفتم هست، خیلی از بزرگان ما نگه می داشتن شب هفتم از باب الهوائج بگیرن. مراجع بزرگ تقلیدی ما داشتیم، واقعا حقیقتا این چنین بود که حاجت‌های بزرگشون از حضرت علی اصغر می گرفتن. این بزرگواری که تو بین به هر حال همه اهل بیت، من به نظر خودم اینو بارها شاید خدمت شما هم جای جلساتی بودم عرض کردم، که تو بین همه کسانی که روز عاشورا بودن کسی مثل این طفل معصوم دل امام حسین رو نسوزوند شهادتش، هیچ کسی. یعنی بزرگترین مصیبت برای خود امام حسین، والا تو کل عاشورا که بزرگترین مصیبت شهادت خود امام حسین، اما برای خود امام حسین بزرگترین مصیبت شهادت این طفل معصوم بیگناه، مظلوم بی پناه و بی دفاع. طوری که شما ببینید فقط و فقط خدا در رابطه با حضرت علی اصغر به او تسلی داد، در رابطه هیچ شهیدی، حتی حضرت الفضل، خدا به امام حسین تسلی نداد که آروم باش صبر کن، اما راجع به حضرت علی اصغر وقتی تیر خورد خطاب از آسمان اومد، صبرن یا حسین فان له مرزعه فی الجنه، تو بهشت یه دایه ای او رو تحویل گرفت، صبرن یا حسین. علاوه بر این یه چیز دیگری که نشان میده این مصیبت برای سید الشهدا خیلی جانسوز بود و سخت بود، روز 11 محرم وقتی از گودال قتلگاه اسرا رو عبور دادن، حضرت سکینه دختر سید الشهدا که مقام بسیار بالایی ایشون داشت، واقعا از جهت معنوی حضرت سکینه خیلی خاص بود، خیلی چیزها رو میتونست از ملکوت عالم بفهمه. جور نبود که فکر کنی یه بچه بود. حضرت سکینه تو گودال قتلگاه که کنار پیکر پدر بزرگوارش بود، یه مکاشفه ای شد و پدر بزرگوارش رو دید. امام حسین علیه السلام فرمود که دخترم به شیعیانم دو تا پیام برسون. یکی بهشون، به شیعیانم برسون که شیعتی مهما شربتم ما اعزبن فذکرونی، اگر آب گوارا خوردید یاد منم باشی. این یک. دوم، این دومی، به شیعیانم بگو لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، ای کاش بودید میدیدید من برای بچم آب خواستم چیکار باهاش کردم. یعنی تو تمام مصیبت ها سید الشهدا دست رو این مصیبت گذاشت. دل حضرت خیلی سوخت. امام حسین چند بار روز عاشورا اون فریاد هل من ناصرش بلند شد. آخرین بار اون موقعی بود که تمام اصحاب به شهادت رسیدن، دیگه هیچکی نبود، فقط خود امام حسین علیه السلام وسط میدان بود. صدا بلند کرد هل من ناصر ینصرنی، هل من مغیث یغیثنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. این صدا که اومد، تعبیر مقاتل این استش که صدای گریه از خیمه ها بلند شد، یعنی خانوم هایی که بودن صدای گریه شون بلند شد. سید الشهدا اومد به سمت خیمه ها. شما دیگه کربلا رو میدونید دیگه، اون قسمتی که الان حرم آقا هستش اینجا همون جایی بوده که درگیری بود، خیمه گاه هم که خب یه مقدار فاصله داره. حضرت اومد به سمت خیمه گاه، چرا گریه میکنن؟ این طفل معصوم بود که گریه افتاده بود و آروم نمیشد و دست به دست میدادن. خب خانوم ها میدونستن این تشنه است، این دیگه بیحال شده، دست به دست میدادن ولی آروم نمیشد، تا نهایتا دادن دست سید الشهدا علیه السلام. تعبیر اینه. ببینید امام حسین علیه السلام فرمود که یا اختا ناولینی ولدی از صغیر، خواهرم به رباب نگفت، خواهرم اون بچه کوچولو رو بیار. چرا به رباب نگفت؟ نمیدونم، ما که اسرار معصوم رو نمیدونیم، ولی شاید به هر حال اگر رباب میومد یه امیدی توش درست میشد که خب وقت به سید الشهدا بدم، سید الشهدا آب بهش میده دیگه، یه امیدی توش درست میشد. شاید نخواست این امید درست بشه. یا اختا ناولینی ولدی از صغیر، وقتی که طفل رو دادن دست سید الشهدا آروم گرفت. تو بعضی از نقلا داره حضرت کلا خودش رو برداشت، عمامه سبزی، عمامه پیغمبر رو به سرش بست، یعنی من برای جنگ نمیخوام بیام، بحث جنگ نیست. اومد و دیگه حجت کبرای خودش، یعنی بزرگترین حجتش رو بر اونا تمام کرد که دیگه احدی روز قیامت نگه من نمیدونستم، نفهمیدم، گول خوردم، اشتباه کردم. حجت رو تمام کرد، حتی گرفت بلند رو دستش که همه ببینن. فرمود اگه به من رحم نمیکنید به این طفل رحم بکنید. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، نمیبینید این طفل دیگه جان نداره، فقط زبونش تکون بخوره، تلظی میکنه. هنوز حضرت داشت صحبت میکرد که این طفل تو دستش شروع کرد بال بال زدن. من زبانم نمیچرخه بگم، یعنی خدا شاهد این که دارم میگم، تیر سه شعبه رو برای از پادر آوردن بعضی از موجودات خیلی قوی به کار می بردن. تیر سه شعبه، وقتی اون نانجیب پست هرمله این تیر رو پرت کرد و گلو رو درید، تعبیر مقاتل اینه، زبه کما زبه طفل من الازن الازن، تیر سوراخ میکنه زبه نمیکنه، ولی این گلوی نازک من الازن الازن از گوش تا گوش درید، این تیر درید. ابا عبدالله علیه السلام وقتی که بچه رو دید، تو بعضی از نقل هاست، من روایت رو ندیدم، اما تو بعضی از نقل هاست این طفل همون لحظه یه لبخند زد. چه داستانیه! همون لحظه یه لبخند زد. یه شاعری خیلی سوزناک این لبخند باب الحوائج رو به شعر در آورده. زبان حال امام حسین علیه السلام هست وقتی این لبخند رو دید. با خنده ات آتش مزن بر جان من بابا علی، از دست من پر می کشی تا دامن زهرا علی، از مرگ تو من میکشم ای ماهی بیرون ز آب، ای کسی که مثل یه ماهی افتادی از آب بیرون فقط لبات تکون بخوره، از مرگ تو من میکشم ای ماهی بیرون ز آب، یک سو خجالت از تو و یک سو خجالت از رباب. بابا جان هم از تو خجالت میکشم، آوردم آب بهت بدم اینجوری شدی، هم از مادرت خجالت میکشم. ابو عبدالله علیه السلام گویی متحیر مون، دو قدم میرفت میومد، دو قدم میرفت به سمت خیمه برمیگشت. اینجا بود که خطاب رسید، صبرن یا حسین یا دعه یا حسین فان له مرزعه فی الجنه، دایه در بهشت او رو تحویل گرفت. امام حسین علیه السلام وقتی آمد، این صحنه آخرش رو هم توجه بفرمایید، خیلی عجیب هستش. اومد پشت خیمه، بچه رو داد دست خواهرش حضرت زینب سلام علیها. زینب جان تا کجا هستی تو؟ بچه گردن قطع شده داد دست حضرت زینب سلام الله علیه. خذیه یا اختاه، بچه رو بگی. بعد خود سید الشهدا با شمشیر یا غلاف شمشیر یه قبر کوچکی کند پشت خیمه. حضرت میدونست این نانجیبا با اسب میتازن، این بدن طاقت نداره زیر سم اسباب بره، این بدن طاقت نداره. تنها پیکری که تو روز عاشورا سید الشهدا دفن کرد پیکر علی اصغر بود که خودش دفن کرد، که خودش دفن کرد همونجور خونین با اون گردنی که تقریبا قطع شده بود. خدایا به آبروی باب الهوائج حضرت علی اصغر، به آبروی حجت کبرای امام حسین این طفل معصوم، قسمت میدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرمایید.